پس اون چه در انسان ابتداءً فعلیت داره همون غرایز حیوانی است. غریزه حد و مرز نمی‌شناسه، خودش نمیتونه خودش رو کنترل کنه. تا آدم احساس گرسنگی داره میخواد غذا، مگه دیگه اصلا طوری بشه که میل به غذا نداشته باشه؟ تا احساس نیاز جنسی میکنه میخواد اعمال کنه، تا مگه دیگه قدرت نداشته باشه؟ و سایر غرایزی که انسان ها دارن حد و مرزی اونا تعیین نمیکنه چقدر. تا مادامی که غریزه فعال هست، توان بدنی وجود داره، شرایط جسمانی مهیا هست، اون غریزه اقتضای خودشو داره. ولی از اون وقتی که انسانیت انسان پا به فعلیت میگذاره، تحقق پیدا میکنه، یعنی آدم از مرز حیوانیت عبور میکنه، وارد مرز انسانیت میشه، یعنی عقل بده. یعنی عقلش میتونه غرایزش رو کنترل کنه، محدود. اون وقت هست که پای تکلیف در کار میاد و تربیت های عقلانی رو که کار اصلی انبیا است. لیستعدوهم میثاق فطرته لیثیرو لهم دفاعن العقول. بالاخره کار انبیاست که عقلهایی که زیر پرده ها دفع شده، پرده های غرایز و هوس ها، انبیا این عقلها رو برمی انگیزنن، گرد و خاک پیش رو عقب میزنن تا فعال بشه. اون بار آدمیزاد با عقل خودش کار بود. پس قبل از این انسان ابتداءً لازمه پیروی از غرایزش این است که حد و مرزی نشناسه. وقتی گرسنه هست میخواد چیزی بخوره که لفظ گرسنگیش بکنه، حالا هر چی باشه، هر جا باشه، تا چیزی باشه که به دهنش خوش بیاد و بتونه او را سیر کنه، برای غریزه فرق نمی کنه. و همینطور سایر نیازها. این است که شاید معنی الانسان لبلومان هم به همین مناسبت باشه که در آغاز پیدایش انسان تجاوزگر هست، حد و مرز نمیشناسه. کما اینکه خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. اینجا تعبیرش هم یه خود چربتره، خلق الانسان حلوعا. این ناظر هست به همون خلقت اولیهی که بالفعل حیوان است. بعد باید با کمک عقل و تربیت انبیا از مرز حیوانیت تجاوز کنه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بشه. خب پس این که آدم میخواد به دیگران تجاوز بکنه، این تقریبا طبیعی است به یک معنا، یعنی لازمه غرایز است. بعضی گفتند که اصلا خود این یک غریزه مستقلی است. حالا این هاش که برای ما فرقی نمی کند مخصوصا تو این بحث ها، ولی شاید ثابت نکشن بکنند که ما یک غریزه مستقلی به نام استخدام و استثمار داریم. اون چه غریزی ما هست جلب منفعت های مادی مونی، میخوام این منافعمون، برای ما فرقی نمی کند. وقتی می بینیم بعضی از منفعت هاست که در دست دیگرانه، باید از اونا گرفت، آدم میره به سراغ دیگه. حالا با رفاقت شد، رفاقت نشد، با کلک نشد، با زور. اقتضای غریزه همینه. این که آدم به دیگران، به حق به دیگران تجاوز کنه، لازمه مرز ناشناسی غرایزه. غرایز خواسته های خودشو میخواد، وقتی تأمین این خواسته به وسیله دیگران حاصل میشه یا چیزیست که نزد دیگران هست، باعث میشه که آدم تجاوز کنه، از حق خودش پا فراتر بگذاره، بره به حقوق دیگران تجاوز کنه تا خواسته خودش تأمین میشه. این روح استخدام و استثمار، بهره کشی از دیگران. اگه آدم به همون طبع اولیش باشه، یعنی عقلش تقویت نشه، برعکس شرایطی فراهم بشه که روز به روز غرایزش فعال تر بشه، عادت پیدا کنه بر ارضای غرایز طبق دلخواهش. این خواه ناخواه که آدم استثمارگری بار میاد، مخصوصا با بعضی از مکاتب روانشناختی و تربیتی اخیر که مدتی موجش در ایران هم اوج گرفت، و این که حالا باز مربیان و مسلحان در صدد تعدیل این موج هست، و این که انسان باید غرایزش رو کاملا آزاد بگذاره. اگر غرایز آزاد نباشن در ارضایشون سرکوفته میشن و این سرکوفتگی موجب بیماری های روانی میشه. مثال بازش در نظریه فروید هست که غریزه جنسی به هیچ وجه نباید سرکوب بشه، کاملا باید آزاد بشه و الا لوازم بدی داره، بیماری های روانی تولید. این در مغرب زمین خیلی رواج پیدا گرفت چون با هوس ها هم خیلی سازگاره. این نظریات علمی وقتی با هوس ها هم مطابق باشه زود مشتری پیدا میکنه. زمینه شد بهش این که در مسائل تربیتی هم باید بچه را آزاد گذاشت، نه با زیاد امر و نهیش کرد. خب این دوتا که به هم زمینه بشه، غرایز مرز ناشناس هستن، انسان هم باید آزاد باشه، تربیت هم باید تربیت آزاد باشه، باید فراگیر محور باشه، کودک محور باشه. اینا نتیجهش این میشه که نوجوان در آغاز تکلیفش مجهز شده به یک سلسله صفات حیوانی غلیظ که دیگه مبارزه باش کردن خیلی مشکلی. از یه طرف غرایزش رشد کرده، کسی جلوش نگرفته، پدر مادر که برای شد امر و نهی زیاد نکنند به بچه، شرایطی هم فراهم نکنند که آزادیش لطمه بخوره. خب هر نیاز مادی درش پیدا شد آزادش گذاشته، خب اونم آزادیش از سوء استفاده کرده. خب تکلیف شرعی هم که نداشته، تکلیف قانونی هم که نداشته، مگر حالا یه وقت موجب ضرری بر دیگران بشه و پدرش رو جریمه کن. هر کاری دلش میخواد میکنه. مدتی اوائل تکلیف، وقتی که قلم تکلیف میاد روش، یه آدمی عادت کرده به ولنگاری و تنبلی و خودخواهی و دیگه برای دیگران هم حقوقی این حرفا قائل نیست. حالا اونایی که مربیانی که مقداری دقت دارن، دبیرها، دبیرهای پرورشی اینا، شاید خوب بتونن درک بکنن که بچه هایی که 20 سال پیشتر مثلا توی دبیرستان ها و دبستان ها بودن با بچه های حالا چقدر فرق داره. اون وقتا چقدر راحت تر می شد درشون اثر گذاشت، حالا خیلی تربیت نوجوان های امروز خیلی سخت تر شد. عوامل زیادی داره، یکیش هم همین هاست، هم نظریات تربیتی و مکتب های امثال مکتب های فرویدیان و مکتب آزادی در تربیت، مکتب های لیبرال اخلاقی، اینا همه کمک میکنه به این که فرد خودخواه، خودپرست و بی اعتنا به دیگران، به خواسته های دیگران، به آداب اجتماعی و سایر چیزها. اینه که غالبا شما جوانها رو میبینید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، غالب جوانها به طور طبیعی با سایرین، با سابقین بسیار تفاوت دارند در رعایت حقوق دیگران، در رعایت ادب نسبت به پدر و مادر، احترام به خواهر و برادر، به خیشان. عواطف ضعیفه، عواطف خانوادگی. صحبت میکنی میگه چرا همچین دلم بخواد دوست داشته، این منطق قویشون هست. فلان کاری بد بود چرا همچین کردی؟ دلم خواست دوست داشتم. اگر گفتیم ان الانسان لظلوم کفار، مصداق روشن جناست. الاش مال کسانی است که تحت تربیت الهی و دینی قرار گرفته باشن، از ابتدا با تربیت های مناسبی با اطفال، با تقلید، با تشویق، با تلقین تربیت شده باشن، بعد به عقل که میرسن با استفاده از نیروی عقلی، با فکر، با استدلال براشون ثابت بکنن که آدم باید مرزی را رعایت کنه، حقوق دیگران را رعایت کنه و بالاتر از همه حق خدا را رعایت بکنه. اما اگر اینا در کار نباشه، اون رشد طبیعی در چنین محیط هایی به خصوص لازمه شنید. نتیجه چی میشه؟ اینه که هیچ کس از شر دیگری در امان نیست، چون هر کس فقط فکر خودشه. این روح اندیویجوالیسم به اصطلاح، فردگرایی، خودخواهی، که هر کسی فکر شخص خودش، حتی علاقه عواطف خانوادگی و پدر و مادر و خواهر و برادر و اینها هم رو به اضمحلال. این روحیه وقتی تقویت شد به طور طبیعی شرش هم به همه میرسه، مگه زورش نمیست. هر که به هر صورتی بتونه، همینطور که عرض کردم، اول با زبان خوش با رفاقت بتونه ازش بگیره، وادارش کنه فلان کارا برام بکن، سر رفاقت ما راستی فرانجا میریم که هم برای من بخرونم فلان کار بکن، این ظرفم رو بشون، اگه شد خود چه بهتر، با مسالمت استثمار حاصل میشه. اگه نشد با کلک حقه بزنه میجوری کلا سرش بیزه. نشد که زورش میرسه با زور، باید تو این کار رو بکنی، نکنی کتک اوقات تلخیه، عصبانیت، فحش، بران بخواد راحت بشه زندگی باید رعایت کنی. این فرهنگ حاکمی بر جامعه ایست که تربیت دینی و عقلانی نداره. اما اگر کسی تربیت دینی داشته باشه، همطور که عرض کردم، از ابتدا با دیدن رفتار پدر و مادر، خواهر و برادر مثلا بزرگتر، یاد بگیره که یک کارهایی را باید کرد، یک کارهای بده، زشته، نباید کرد. ما حالا بد و زشت هم نمیدونه یعنی چی، همین اندازه میفهمه که یک کارهایی که وقتی انجام میدن دیگران خوششون نمیاد، استقبال نمی کنه، آدم تشویق نمی کنه. روح اینا برمیگرده به تشویق و تنبیه. از همین راه ها میتونه به بچه حالی بکنه که کار بده یا خوبه. الان بد و خوب نمیدونه یعنی چی. تا کمک کمک در یک فضایی که این فرهنگ غالب هست، مال دیگران محترم هست، بزرگترها محترم هستن، حق همسایه، حق خویش و قوم، حق بزرگترها، پیرمردها، میرزنها، کم کم اینا با تأدیب، با تلقین و با تشویق کم کم عادت بشه برای بچه، تا برسه به سن عقل که بعد با استدلال عقلی و بعد هم با بیانات شرعی براش اثبات بشه که این کارها به ضرر هست، نباید کرد، چون ضررش به خود شما میرسه. اگر کسی از اول اینجور تأدیب شد در یک محیط پاک ایمانی، یاد گرفتی چیزایی بد است نباید انجام داد، یک قواعدی هست، ضوابطی هست باید رعایت کرد، یعنی مرزهایی در زندگی هست، خط قرمزهایی وجود داره، یک کارایی را نباید کرد. غریزه این چیزا سرش نمیشه، غریزه نباید کرد نمیشه، باید کرد است تا اونجایی که میتوانم، اگه یک کاری رو نمی کنم اون دیگه نمیتونه حالشون نمی. بلا تا مایل هست و میتونه غریزه میگه انجام بده. اگه در محیطی تربیت شد که در اثر تربیت و تعلیم بهش فهموندن که یک مرزهایی وجود داره که اینجا نباید است، نبایدی هم داریم ما در عالم، بعد هم همینطور که عرض کردم با تقویت فکر و استدلالات عقلی برای ثابت بشیم و بعد هم با بیانات دینی با ایمان بفهمی که این کارا نباید کرد، خدا دوست نداریم و نهایتاً به ضرر خود آدم تمام میشی، اون دیگه همیشه مواظبه که حق خودش را رعایت در مرز خودش قدم برداری تا اندازه به گلیم اندازه گلیم خودش دراز کنی، چون اینا یاد گرفتی مرز داریم، ما گلیم داریم، مال داریم، این مال من است، اون مال یکی دیگه هست، تو نباید در مال دیگری بی اجازش تصرف کنی و چیزهایی از این قبیل. ما شری هم به کسی نمیرسونه. تا بچه هست در اثر تأدیب خانوادگی، بعد به حد عقل که رسید به استفاده از عقلش، بعد با قوت ایمانش و تعبد به کلمات انبیا و اولیا مرز برای زندگیش قائله، مرزها رو میشناسه، داره همون حد مرز خودش حرکت میکنه. وقت میشه شروع رو هم معمونه، مردم از شر اینا در امانند. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. اسلام همینه، تعیینه مرزهاییست. وقتی این مرزها رو رعایت کردید دیگران سالم میمونند از این. مرزهایست مربوط به زبان، بعضی سر نباید گفت، به دیگران توهین نباید کرد، مسخره نباید کرد، نمامی نباید کرد، غیبت نباید کرد، ایجوی نباید کرد. یک زندگی محیط سالم، آرام، شیرین، با محبت، صمیمی، همه هم دیگر را دوست دارند، خیرخواه هم هستند، با دستش هم به کسی تجاوز نمی کنه، نه به مال کسی نه به عرض کسی، به زندگی آرامی خواهد داشت، دیگران از شر اینا در امان هستند. پس سر این که مؤمن و به خصوص شیعه کامل، یعنی اونی که دقیقاً مرزها را رعایت، شروع را هم مأمون هستند، ولی اینه که از اول تربیت شدن به رعایت حدود، به اینکه ظلم به دیگران نکنن، حق دیگران رو محترم بشمارن، بعد با نیروی تعقلشون این کار تقویت شده، پشتوانه شده برای اون ادب، و بعد با نیروی شرع اطاعت الهی با قصد قربت باعث این میشه که هر کارشون علاوه بر این که گناه نیست، ضرری به کسی نمیزنه، باعث کمال روحی و تقرب به خدا هم بشه، اون دیگه اوج تکامل انسانیست. شروع رو هم معمول. خب چنین کسانی که چنین تربیتی دارند نسبت به ارضاء غرایزشون خیلی حریص نیستن. این را حالا من خیلی فرصت نیست و حالا من خیلی مختزی نیست، وقتم چندان مساعد نیست. لازمه این که آدم بنا بگذاره بر این که غرایزش رو تعدیل کنه، لازمش اینه که نسبت به لذات مادی دلبستگی پیدا نکنه، چون متعلق این غرایز همین خواستهای مادی است، خوردنی ها، آشامیدنی ها و لوازم و لواحقش، مقدمات و مؤخراتش. اگه آدم اینا رو آزاد گذاشت، در خوردنی ها میشه شکم پرست، در مسائل دیگه همینطور، اصلا نمیتونه خودشو کنترل کنه، عادت کرده، ملکه شده، به محض اینکه نگاهش به یه خوردنی میفته میخواد بپره روش، عادت کرده دیگه. چیزهای دیگه هم همینطوره، الان دیگه همه چیزو مثالش رو نزنه. اما اگه بنا بذاشت که حد را رعایت کنه، وقتی میگم بخورم یه خوردنی هایی هم داریم که نباید خورد، آدم خیلی اون وقت مجال نمیده به غریزه که ترک تازی بکنه، دیگه هر جا میخواد بره، به هر صورتی ارضا بخواد بشه، هر جا پیش میاد خواسته غریزه را توش فکر میکنه، این صحیح هست نیست، عقل اجازه میده، شرع اجازه میده، نمیده، خوبه یا بده. وقتی اینطور شد اونچنان دلبستگی به لذت‌های دنیا هم پیدا نمی‌کنه که عاشقانه در مقابل اونا تسلیم بشه. وقتی می‌بینه زمینش فراهم میشه بیتاب بشه، اختیار از کفش داره. اینجور نیست، عادت کرده به کنترل. مثل کسی است که از سواری است که عادت کرده به این که همیشه دهنه اصل دستش باشه. به محض اینکه یه جایی می‌بینه جای لرزشگاه هست دهنه اصلا میکشه، پس آرام میشه. اما اگر ناویل کرده، اصل تربیت شده این نیست، اصل وحشی سوارش بلند میکنه میزنه در زمین، این طبیعیش لازمه. اگر بنا گذاشت بر مهار کردن، مهار کردن همین غرایز طبیعی و حیوانی، لازمش اینه که اونچنان عاشق دنیا هم نمیشه. در مقام ارضای غرایز حد رعایت میکنه، پرخور نمیشه، شکمباره نمیشه، به اندازه نیازش استفاده میکنه، اون بدنش هم لاغر میمونه. چاقی های زیاد، حالا که چاقی خودش عیب شمرده میشه، یه زمانی بود چاقی خیلی مطلوب بود، اینقدر کسانی میرفتن دکتر دوا میخوردن که چاق میشه. من یادم اینا شوخی نیست، شربت هایی بود، داروهایی بود، اصلا حال دواخونه ها میدادن بچه ها رسمی میرفتن دکتر، اصلا دوا میخوردن، اصلا خانوم ها و اینا بیشتر به علاقه داشت. چاقی مطلوب بود. حالا الحمدلله از مد افتاده و برعکس شد. ولی اون وقتی هم که چاقی مطلوب بود، مؤمن بدنش نحیف، چون به اندازه نیازش هست. بار سنگی برای چی؟ وقتی میگه غریزه میگه بخور، یه چقدر بخورن؟ از چی بخورن؟ از کدام خوردنی بخورن؟ در مهار در دستشون، دهنه از دستشون، ول نمی کنه هر جا بری. این بدنشون خیلی چاق نمیشه، اجسادها نحیفه و حوائجهم خفیفه. یه همچه کسی خیلی هم احتیاج به درآمد زیادی نداره، با یه نان و پنیر و سبزی هم سلامتی بدنش تأمین شده، هم انرژیش تأمین شده، هم بدنش سالمه، هم خزینه زیادی نداره. اما کسی که هوسباز شد، دائما در مواقعه این است که چیز خوشمزه تر از بگردن پیدا کنن، ببینم یه غذایی شاید در اروپا باشه که ما اینجا نداشتوش، بریم اونجا از اینجا تهیه کنیم. هستن اینا که شوخی نمی کنیم. خب وقتی اینجوری شد، هم خرجش زیاد میشه، هم به چاقی مفرط مبتلا میشه، دیابت که گیره، مشکلات دیگر، یه هزار جور بیماری براش پیدا میشه. پولایی هم که داره برده باید خرج بیماری هاش بکنه. مؤمنین اجسادهم نحیفه، بدنهاشون لاغره. البته اینا همه استثناء داره ها، ممکنه یکیسی که اصلا ژنتیکش طوری باشه که ارثی چاق باشه، آب میخوره چاق باشه، اینا هم هست. ما در میان انبیا و ائمه هارم چنین کسانی داشتیم تا خدا حجت رو تمام میکنه و بی جهت نسبت به یکیسی بدبین نشین. یکیسی میبینیم چاقه بگیم این حتما خیلی شکمباره هست، نه، بعضی ها هستن اصلا ارسی شده. عکسش هم هست، آدم های شکنباره ای اصلا خیلی لاغره، پرخور هرچه میبینم ما بخونم لاغره چهار نمیشه. اینا من میشناسم، دیدم اینا شدون کلیت نداری، اما اوصاف عمومی غالبی است. غالبا مؤمنینی که مواظب رفتارشون هستن بدنشون لاغره، نیازهاشون هم کمی، زندگیشون هم با هزینه کمی تأمین میشه. و نفوس هم عفیفه، طبعا چنین کسانی احتیاجی ندارن که در مقابل هر کس و ناکسی خم بشند و تعظیم کنند و تملق بگن برای یه لقمه نانی یا برای یه شغلی یا درآمدی یا کسبی یا کاری. کسی که نیازش کم هست به دیگران هم احتیاج نداره تملق بگیر. اینا میشن اهل عفت نفس، عزت نفس. در این حال با همه این که از بودجه یک کشوری کمتر استفاده میکنن، هزینه شون بسیار کم است و معونتهم فی الاسلام عظیمه. این جمله البته تو همین روایتی است که در بهار نقل شده، تو خطبه متقین این جملهش نیست، اونجا این جمله هم را اضافه دارید که علاوه بر این که اینها معونه شون بسیار خفیف است و اون چه تحمیل میشه بر بودجه کشور، به زبان روس صحبت بکنیم، بسیار کم از بودجه کشور مصرف میکنن، اما کمکی که به مردم میکنن خیلی زیاد است. در راه اسلام بسیار کمک میکنن. پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسم میدیم که ما را به این اوصافی که امیرالمومنین در وصف شیعانشون بیان کردن متصف بفرما، توفیق کسب فضائل به همه ما مرحمت بفرما، عاقبت امر ما ختم خیر بود. السلام علیکم و رحمت الله.